خانم وطن دوست عزیز هم از ورامین سلام به شما عزیزم. منم خیلی ناراحت شدم الان خوندم پیام شما رو. گفتن که 6 ساله که همسرم زندانه، چشم انتظارم که یک روز بهش عفو بخوره، خیلی دوست داره که نوش رو ببینه و بعد بچه هم پیشم اصلا نمیان، من تنها، میگن که تا بابا نیاد ما نمیاییم، تنهای چشم انتظاری خیلی بده، خیلی بده. من نمیدونم، بعضی از ما بچه ها میگم فراموش میکنیم که از کجا اومدیم، پدرمون کی بوده، مادرمون کی بوده. و الهی که شما 100 ساله باشین، الهی که سلامت باشین، الهی که همسرتون این اتفاق بیفته، هرچه سریعتر آزادیش رو ببینید، نوش رو ببینه همسرتون. میگم یه وقتی فراموش میکنیم و بعد زمانی که عزیزانمون رو از دست میدیم فقط عذاب وجدان میکشیم. قدر بدونید، پدرها مادرها نعمتن، گوهرن که دیگه هرگز تکرار نمیشن. من امیدوارم که شمایی که الان مامان هستید، بابا هستید، صدای من رو میشنوید، مامان بزرگید، بابا بزرگید، حالتون خوب باشه، احوالتون خوب باشه و اینکه همیشه همیشه سلامت و سرحال باشید. از خداوند برای شما همیشه آرزوی خوب میکنم. خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. امشب داریم در مورد این غرور حرف میزنیم، در مورد گم شدنه که اینکه یه وقتایی پیش میاد خودمون رو گم میکنیم، شخصیتمون رو، زندگیمون رو، و به بیراهه میریم. از اینجور تجربیات بگین اگر که حالا برای خودتون پیش اومده یا اگر که برای دوروبریاتون پیش اومده، چه حسی بهتون دست داده. ممنونم که همراه ما هستید. 30075 تلفنم بزنید که خیلی خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. به 33914142 با شما هستیم در شبارا.
که بی تو بمیرم، که بی تو ببارم، چون ابر بهاری به گریه دوچارم که بی تو بمیرم که بی تو ببارم که بی تو ببارم دل ای دل تنها سیر خزانم نمان قراری که بی تو بمارم
بیست و سه و پنج دقیقه است. امشب داریم از غرور، گم کردن و اینجور واژه ها صحبت میکنیم. این حالا غرور در واقع یه جورایی به نظرم فریب خوردنه. آدم مغرورم اونیه که به خودش قره شده و فریب خورده. یعنی اگه بخوایم رک بگیم، این صفت غرور، این خودبرتربینیه، اینقدر حتی نزد خداوند هم ناپسنده که شیطان رو به خاطر همین غرورش از درگاه خودش ترد کرد. این غروره حالا که ما خودمون میدونیم اینقدر بده، اینقدر صفت مذمومیه، نمیدونم چرا یه وقتایی گاهی دوچارش میشیم، نمیدونم پیش خودمون فکر میکنیم کی بودیم، چی هستیم، چه قراره بشه، از کجا اومدیم. به قول خیام، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. آقای محمود بیات از عراق گفتن که امیدوارم خداوند همه، به خصوص به کسایی که بیکار هستند و درآمدی ندارن، صبر و سلامتی عطا کنه و خودش دری بروشون باز کنه. آقای بیات، من اینو ایمان دارم واقعا، ما هر چیزی که بخوایم همون میشه، یعنی ما همونی هستیم که در واقع ذهنمون هست. اگه بگیم بدبختیم، بیکاریم، نداریم، انگار که همینجوری این دریچه ها رو باز کردیم که بدبختی بباره. ولی زمانی که ایمان داریم که خدای خودت حواست به من هست، من دارم تو این مسیر قدم برمیدارم، من میخوام فلان شغل داشته باشم، من دارم تلاش میکنم، میخوام یه کار خوب داشته باشم، انگار که اون موقع تمام دنیا، نمیدونم آدم ها، هر چی که توی حالا نمیدونم بگم مثلا موجودات، کائنات، همه چیز در راستای قدم های ما انگار میان توی مسیر ما قرار میگیرن. یعنی من خیلی به این ایمان دارم، اطمینان دارم که اگه ما بخوایم میتونیم خودمون رو نجات بدیم، نجات دهنده خودمون هستیم. و امیدوارم که همه مردم کشورمون همیشه حالشون خوب باشه. این واقعا بزرگترین آرزویه که داریم برای مردم کشور عزیزم. ممنونم از پیامتون آقای محمود بیات. صدای شما رو بشنویم.
خواستم در مورد این برنامه که گفتیم گم کردن، آدم به هر جا هم که برسه فقط خودش نباید واسه پدر مادرش گم بکنه و پدر مادرش که رو چشمش بذاره، حالا به هر مقامی و به هر منزلتی هم که برسه. البته من از این بزرگ نعمت برخوردار نیستم و پدرم که دست دادم، مادرم الان حدودش 25 ساله ندیدمش، ایشالله که هر جا هستش تنش سالم باشه. اسماعیل
فرخوش‌شفتار
هستم از تهران، متشکرم.
انشالله که همه مادران سرزمینمون، مادرانمون سلامت باشه. ولی من متوجه نشدم، فرمودین که مادرتون رو ندیدین چند ساله، چرا آخه؟ خب چرا؟ البته ما توی حالا بازم فامیلا، من چون اسم نمیارم، حالا شما هم که نمیشناسید، ولی دقیقا همین بود. یعنی این که طرف مثلا مادرش فوت شد، پدرش فوت شد، اصلا با خواهرش قطع رابطه کرده، حالا وضع مالیش هم خوبه، چرا؟ گفته که چرا مثلا مادرم زمانی که خواست فوت کنه اومد خونه رو مثلا به نام خواهرم زد. 4 خونه داره خودش، ولی اومده این خواهرش رو که الان همسرش هم فوت کرده رها کرده، فقط به خاطر چی؟ به خاطر مثلا این مال دنیا که ما همیشه میگیم بی ارزشه، ما از این دنیا میریم هیچی با خودمون نمیبریم، ولی بد میکنیم نه عزیزانم. خب زهرا خانم هم از تهران سلام به شما، گفتم خدا رو شکر که سلامت هستین، خیلی ممنونم، امیدوارم که شما هم خوب باشین. خب شما آقای حسین خیاط از نظام آباد، من که خانم فرزی نیستم، مثلا سلام خانم فرزی. خانم فرزی از همکاران بسیار خوبم هستن، من کلی ارادت دارم به ایشون. من شیما جان قربان هستم، گفتن خدا اون روزو نیاره که از پدر و مادرم غافل بشم. الان که 52 سال دارم، همین که مادرم به من میگه نون بگیر، میپرم انجام میدم. من از خدا میخوام که کنارشون باشم. خدا حفظتون کنه. الهی قشنگی میکنین. عالی خانی از عراق، ما چقدر از عراق هم شب شنونده داشتیم، فکر کنم اونجا هم هوا خیلی سرده، اینجا که یه ذره صبح یه دونه های برف ریز ریز بارید بعد قطع شد. سلام میکنم به شما، گفتن که انشالله شبتون آرام و سفید مثل دونه های سفید برف که به آرامی و پاکی روی هم می نشینند و پاکی می آورد باشه. برای شما هم همینطور، من خیلی ممنونم از این دعای زیبا و قشنگتون.
من ایاد شکوری هستم. خانم جان قربانش، این آقای باستانی که مثلا فرمودن از دیگه دوشنبه تا شنبه برنامه شواران دیگه نداری، خدا وکیلی من خودم شخصا حالا از طرف بقیه نمیتونم مثلا نظر بدم، نظر خودم رو دارم میگم، اگه این بخواد شواران رو تمومش کنه، جمعش کنه، چه برنامه دیگه میخوام بذارن که به فکر ما شنوندگان باشیم؟ ما دلمونو به چی خوش کنیم؟
ما دلمونو به چی خوش کنیم؟ ما هم با وجود شماها خوشیم، حالمون خوبه، ولی خب حالا به ما این قولو دادن مدیران عزیزمون که ما فروردین ماه بازم برگردیم، یعنی الان دی ماه، ما بگیم بهمن اسفند، دو ماه شاید نباشیم. امیدوارم که اینجوری باشه و فروردین بازم برگردیم، ولی باور کنید ما هم به فکر شما هستیم و ما حالا هر تلاشی که بوده عوامل برنامه شباران به هر حال انجام دادن که این که این برنامه باشه، ولی خب صلاح دید در این بوده که فعلا این برنامه متوقف بشه تا فروردین ماه. خیلی ممنونم از تماستون. آقای جاوید نعمتی هم از اردبیل شنونده همیشگی ما، سلام میکنم به شما. یک بیت شعر فرستادن و گفتن که از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ماست، از ما خدا برگشته است. خیلی ممنونم. دیگه ببینم از کجا هستید. آقای اسمتون رو نگفتین، 918 که از کرمانشاه هستین، آخرش هم 0991. خب دیگه ببینم، شما هم اسمتون رو نگفتین، شماره 922-93-22 گفتن که خب این آقایون مدیر محترم به این فکر نمی کنن که چقدر شبارام شنونده داره، چرا به فکر ما مردم نیستید. خیلی ممنون از پیامتون. دیگه ببینم، شیوا خانم هم از ورامین که گفتن که آهای آدم ها من دلم رو گم کردم، هر کی پیداش کرد لطفاً مواظب باشه نشکنه تا سالم به دستم برسه. قول بدین اگه پیداش کردین بهش دروغ نگید، سرش رو کلاه نذارید. هر کی عاشق بود یک عاشق بی دوز و کلک بود و ناب و خالص، قلبمو پیدا کرد نصفشو میدم بهش، نصفشم مال خود خودم. عزیزم ممنونم از پیامت. شما هم بگید از غرور، این که تا حالا شده توی زندگی خودتون رو گم بکنید، چه اتفاقی افتاده و اینکه چه ضررهایی ازش حالا خوردی. آقای منصور کریمی هم از تهران سلام به شما. گفتم من یه خواهر دارم، پدر مریضمونو یک روز مونده به فوتش برد محضر و واقعا دل پدرم رو شکست. من هیچ گونه نمیتونم ببخشمش، حتی اجازه نداد دم آخر بیان پیش پدر و گفت حالش خوبه. حتی دکتر گفته بود که بچه‌هاشو بگین بیان کنارش، داره تموم میکنه، من هرگز نمیتونم ببخشمش و حق به جانبه، با قبول نمیکنه اشتباه کرده. بله یه وقتایی هست نمیدونم، یعنی دوربریامون یه کارایی میکنن و ته قلبمون انگار هیچ وقت نمیتونیم ببخشیمشون، یعنی با خودمون نمیتونیم کنار بیایم، انقدر که برامون بزرگ و بد و تلخ بوده اون اتفاق. امیدوارم که خوب باشید همیشه و از اینجور تجربیات نداشته باشید. ساعت 23:16 است و حالا در خصوص موضوع این گم کردن ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و به شما گفتیم که تا حالا پیش اومده که گم کنید خودتون رو، توی مسیری راهی بیفتید که ندونید دارید چی کار میکنین یا نه. 301075 و 3391-4142 برای تماس، اون اولیه که گفتم برای پیامک 301075. قصه شبارام رو تقدیم میکنیم به شما، بشنویم با هم.
کارگاه نویسندگی دیوید سدریس، ترجمه احسان لطفی.
یک سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده هنر دانشگاه شیکاگو اشتباه وحشتناکی اتفاق افتاد و کسی به من پیشنهاد تدریس در یک کارگاه نویسندگی را داد. من به عمرم پا به کلاس‌های دوره تحصیلات تکمیلی نگذاشته بودم و هرچند تعدادی از داستان‌هایم زیراکت شده و منگنه خورده بود، اما هیچ کدامشان به معنای سنتی کلمه منتشر نشده بود. مثل داغ زدن گاومیش‌ها یا مومیایی کردن اجساد، معلمی هم شغلی بود که هیچ وقت به طور جدی به آن فکر نکرده بودم. من به وضوح فاقد شرایط لازم بودم، با این حال پیشنهاد را بیدرنگ پذیرفتم، چون به عنوان یک استاد می توانستم کراوات بزنم و بشنوم که آقای سدریس خطابم می کنند. پدرم را هم به نام آقای سدریس می شناختند و هرچند او هزاران کیلومتر آن طرفتر زندگی می کرد، خوشم می آمد که فکر کنم کسی ما دوتا را با هم اشتباه بگیرد. سب کن ببینم کدومشونو میگی، آقای سدریس بازنشسته که تو کارولینا زندگی میکنه یا آقای سدریس شخصیت آکادمیک معروف؟ پیشنهاد رو در آخرین لحظه به من دادن، یعنی بعد از اینکه استاد اصلی کار پردرآمدتری در یک پیتزا فروشی یا همچون جایی پیدا کرده بود. برای آمادگی 2 هفته به من فرصت دادن که تمامش را صرف پیدا کردن یک کیف سامسونت مناسب، ایستادن جلوی آینه تمام قد خانه و تمرین کردن جمله سلام به کلاس، من آقای سدریس هستم کردم. بعضی وقتا به صدایم لحنی محکم، تهاجمی و ورزشکاری میدادم. این آقای سدریس گردن کلفتی بود که درباره زخم‌های جسمانی و شیارهای به جا مانده از گاوها هم بر زمین سنگلاخ مینوشت. غیر از این یک آقای سدریس ویراستار روزنامه هم وجود داشت که صدای زب و خشدارش ترکیبی بود از خرد و پتانسیل نامحدودی برای بیرحمی. در همان فرصت محدود سعی کردم آقای سدریس عملگرا و آقای سدریس خسته از دنیا را هم تمرین کنم. اما وقتی روز موعود فرا رسید، احساسات و غرایزم به کار افتاد و آقای سدریس واقعی خودش را نشان داد. با صدایی سرشار از تردید، ترس و میل واضحی به دوست داشته شدن، من بیش از آن که شمایل یک استاد دانشگاه اندیشمند را داشته باشم، شبیه یک دختر بچه عصبی 12 ساله بودم. گفته بودند که در ترم اول فقط 9 تا شاگرد دارم. به این امید که در همان ابتدای کار تصویر حرفه‌ای و آماده از خودم در ذهن‌هایشان حک کنم، از یک کاغذ رنگی نارنجی 9 تا اتیکت اس به شکل برگ چنار بریدم و با یک جعبه سوزن تهیه سر کلاس بردم. معلم کلاس 4 همان همین کارو کرده بود و البته موقع تعارف کردن برگه‌ها گفته بود که هر کس فقط یک سوزن بردارد. اما اینجا دانشگاه بود، نه کلاس 4 ابتدایی، و بنابراین شاگردهایم را تشویق کردم هر چند تا سوزن که دوست دارن بردارند. شاگردها اسمشان را روی برگه‌های چناری نوشتند و آنها را به سینه‌شان الساق کردند و دور میز بلوط درازی که در حکم قلب کلاس بود جمع شدند. گفتم اینم از این. خب شروع کنیم. کیف سامسونتم را باز کردم و تازه فهمیدم که فکر اینجا به بعدش را نکردم. برگه‌های چناری نهایت طرح آموزشی من بود. با این حال به جستجوی کیف خالی ادامه دادم و خودم را لعنت کردم که چرا مخاطبانم را به تعداد نامحدودی سوزن تهگرد تیز مجهز کردم. تصورم این بود که شاگردها به صورت کاملا خودجوش حرف می‌زنند و افکار و دیدگاه‌هایشان را درباره موضوعات روز بی‌وقفه بیرون می‌ریزند. من هم گوشه میز روی صندلی لم می‌دهم و به جنگل انبوه دست‌های بلند شده بی‌محلی می‌کنم. شاگردها فریاد می‌زنند و هیاهو می‌کنند تا صدایشان شنیده شود و من روی چیزی می‌کوبم و داد می‌زنم: هوی بچه‌ها، آروم، نوبت به همتون میرسه، یکی 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 یکی. اما خیلی طول نکشید که طق همه این تخیلات درآمد. سکوت وحشتناکی در کلاس حکم فرما شد و از آنجا که چیز دیگری به ذهنم نمیرسید به شاگردهایم گفتم که دفترچه‌هایشان را بیرون بیاورند و متن کوتاهی درباره یأس عمیق بنویسند. همیشه از اینکه معلم مجبور ما میکرد چیزی را در لحظه خلق کنی متنفر بودم. علتش هم به جز فشار ناشی از ضیق وقت این بود که فکر میکردم هر کسی راه و روش مخصوص خودش را برای انجام کارها دارد، مخصوصا وقتی که پای نوشتن وسط باشد. ممکن است کسی برای نوشتن به یک نوع لامپ یا قلم یا ماشین تایپ مخصوص احتیاج داشته باشد. تجربه خودم میگفت که نوشتن در غیاب ابزارهای مطلوب دشوار میشود، اما در غیاب سیگار مطلقا محال است. توی سررسید یادداشت کردم که دفعه بعد با خودم چند تا زیر سیگاری بیاورم و بعد سطل آشغال را در جستجوی قوطی های نوشابه خالی زیر رو کردم. درست زیر تابلوی بزرگ و فصیح سیگار نکشید قوطی‌ها را روی میز گذاشتم. سیگارهایم را در نقاط مختلف میز پخش کردم و به شاگردها تعارف زدم که دست به کار شوند. به نظر خودم این اساره همه شیوه‌های تدریس بود و فکر می‌کردم سرمنشأ تحولی جدی در روند آموزشی کلاس خواهد شد. تا اینکه شاگرد آسمی کلاس دستش را بلند کرد و گفت: تا آنجا که می‌داند آریستوفان به عمرش یک نخ سیگار هم نکشیده است. جین آستین هم همینطور. یا برونته‌ها. این اسم‌ها را همراه کلمه هچل هول هولکی توی دفترچم نوشتم و گفتم که موضوع رو بررسی خواهم کرد. فقط به این دلیل که نوشتن درس میدادم. همه به صورت اتوماتیک تصور میکردن که لابد تمام کتابهای جلچرمی قفسه کلاسیکا رو خواندم. واقعیت این بود که نه آنها رو خوانده بودم، نه تمایلی به خواندنشان داشتم. اوایل هر وقت بحثی سر کلاسیکا پیش میامد، کارم رو با خاطرات گنگ و محوی که از اقتباس سینمایی و تلویزیونی آنها داشتم راه میانداختم. اما سخت و طاقت فرسا بود. و بالاخره یاد گرفتم که خیلی ساده جواب سوال طرف را با یک سوال بدهم. من میدونم فلوبر تو ذهن من چه تصویری داره. و این نظرت خودت دربارش چیه؟ به عنوان آقای صدری زندگیم پر از هراس و استرابی دائمی بود. ترس از اینکه دستم به عنوان یک شیاد رو شود و مهمتر و عمیق‌تر از آن ترس از اینکه شاگردهایم از من متنفر باشند. در خیالاتم میدیدم که پشت تلفن به دوستانشان میگویند حتما بزن این ترم گیر کدوم خری افتادیم. بیشتر معلم‌های حوصله سربر پشتشان لااقل به یکی دو تا مدرک و گواهینامه گرم بود. برای خودشان طرح درس و فلسفه آموزش داشتند و نیازی نمی‌دیدند که خودشان را پشت یک کراوات کلیپ‌دار و سامسونت خالی پنهان کنند. هر وقت که خودم را در معرض خطر از دست دادن اتوریته و اقتدار معلمی احساس می‌کردم، عرض اتاق را قدم می‌زدم و در کلاس را باز می‌کردم یا می‌بستم. شاگردها برای کم و زیاد کردن درجه سیستم تهویه باید اجازه می گرفتن، اما من می توانستم این کار را هر وقت و هر جور که دلم خواست انجام بدم. این تنها کاری بود که به وضوح مشخص می کرد چه کسی رئیس است و من هم نهایت سوء استفاده را از آن می کردم. شاگردهایم احتمالاً پش می کردن، باز راه افتاد. به در چرا اینقدر کار داره؟ شاگرد آسمی به یک کلاس دیگر منتقل شد و تعداد دانشجوها به 8 نفر رسید. از این 8 تا 4 نفر سیگاری تیر بودند که پوکای طولانی و خلسه‌وار می زدند. و هر از گاه تجربه و مهارتشان را با درست کردن حلقه‌های هممرکزی که مثل حاله روی سرشان معلق می‌ماند به نمایش می‌گذاشتند. بقیه هم نهایت سعیشان را می‌کردند، اما نتیجه کارشان خیلی چشم نواز نبود. تا آخر ترم دوم شاگردهای من چیزی جز خاکستر تولید نکرده بودند. فراوانی سرفه‌های خوش و فقدان هر گونه محصول نوشتاری در بین آنها این فرضیه را مطرح می‌کرد که احتمالاً برای بعضی از نویسندگان سیگار کشیدن به تنهایی کارساز نیست. به این امید که شاید یک تکلیف هوشمندانه بتواند موتورشان را راه بیندازد، به شاگردهایم گفتم که نامه‌ای برای مادرشان در زندان بنویسند. گفتم که آزادن نوع جرم و مدت محکومیت را خودشان انتخاب کنند و اکیداً توصیه کردم که اشاره به همسلولی‌ها را از یاد نبرند. شاگردها با اشتیاق و عزمی راستین مشغول به کار شدند و من به خودم افتخار کردم. البته تا زمانی که ساکت‌ترین عضو کلاس در حالی که زمزمه می‌کرد پدر و عمویش به جرم اخاذی و باجگیری در زندان به سر می‌برند، برگشت را تحویل داد، گفت هیچ وقت فکر نکرده بودم مامانم هم بره زندان. خیلی تکلیف افسرده کننده ای بود. تا آن لحظه نمی‌دانستم که نامه واقعی یک فرزند به والدین زندانیش چه جور چیزی می‌تواند باشد، اما حالا تصویر کاملا واضحی داشتم. در سلولی کوچک دو محکوم را تصور کردم که یکی کنار دستشویی ایستاده و دیگری روی تختش دراز کشیده و دارد نامه‌هایش را می‌خواند. مرد ایستاده می‌پرسد چیز باحالی توش هست؟ و دیگری جواب می‌دهد از دخترمه، تازه رفته دانشگاه، مثل که معلم انشاشون یه یابوی واقعیه. این آخرین باری بود که از شاگردهایم خواستم در کلاس چیزی بنویسند. از آن روز به بعد تمام تکالیفشان را باید در خانه و با موضوع دلخواه می‌نوشتند. اگر به خودم بود می‌گفتم همه توی خانه‌هایمان بمانیم و با دود با هم رابطه برقرار کنیم و کلاس را جلو ببریم. اما در شرایط موجود باید راهی برای کشتن وقت پیدا می‌کردم و همینطور کلکی برای این که به شاگردهایم بقبولونم که تحت آموزش هستند و دارن چیز یاد می‌گیرن. کلاس دو بار در هفته و هر بار به مدت 2 ساعت برگزار می‌شد. پر کردن کامل یک جلسه با یک فعالیت منتفی بود و بنابراین تصمیم گرفتم هر جلسه را به تعدادی بازه کوتاه تقسیم کنم و هر بازه را به یک بخش اختصاص بدهم. کلاس را با میز مشاهیر شروع می‌کردیم که فرصتی بود برای اینکه دانشجویان اطلاعات ناشنیده جذاب و جالبشان درباره ستاره‌های سینما و موسیقی به اشتراک بگذارند.
شبتون بخیر و عالی و آروم باشه. ساعت 23 و 27 دقیقه و 27 ثانیه است و صدای ما رو از شبکه رادیوی نمایش میشنوید، برنامه شبارام. این قصه شبارام که به شما تقدیم شد، فردا قسمت دوم و پایانیش رو با هم خواهیم شنید. در مورد غرور و خود برتر بینی داریم ما هم دیگه حرف میزنیم. واقعا که من فکر میکنم این خود برتر بینیه، این غروره، واقعا مانع زندگی روبه جلو و رشدمون میشه. یعنی این که آدم مغرور چون فکر میکنه که از همه برتره و بهتره، هیچ تلاشی برای پیشرفت نمیکنه. یادمون باشه که غرور مانع یادگیری میشه. خود بزرگ بینی مانع محبوبیت، کمرویی مانع پیشرفت، خودشیفتگی مانع معاشرت و عادت کردن مانع تغییر. این آخریه فکر میکنم از همه هم مهمتر باشه. ما یه وقتایی عادت میکنیم به این منطقه امنی که داریم. حالا منطقه امن میتونه شغلمون باشه، میتونه محل زندگیمون باشه، و زمانی که عادت میکنیم بهش، این باعث میشه که خودمون جلوی پیشرفت خودمون رو بگیریم، ریسک نکنیم و بعد در آینده حسرت بخوریم و پشیمون بشیم و بگیم که نشد دیگه. نمیگیم که من تلاش نکردم یا من نخواستم، میگیم قسمت این بود، تقصیر قسمت نندازیم. همه چیز بستگی به خودمون داره. امیدوارم که هیچ وقت عادت نکنیم به چیزایی داریم، چیزایی که داریم همیشه بیشتر بخوایم، بیشتر بخوایم که خدا هم کمکمون کنه و اون چیزی که لایقمون هست رو بهمون بده. بریم سراغ پیامکاتون. کلی پیامک فرستادین، ببینیم که چه خبره. صدای شما رو بشنویم.
دیگه انسان ها دو جور زندگی میکنن. یکی کسانی که با غرورشان زندگی میکنن، دیگران زیر پا میذارن. یه تعدادی هم غرورشان زیر پا میذارن و سعی میکنن با دیگران زندگی بکنن. انسان هایی که غرور دارن تمام زیبایی هم اگر داشته باشن بد جلوش میده. اینه چیزن دارم میگم خدا شاد، انسانهایی که غرور دارن عشقی در وجودشان نیست. من مغرور چطور میتونم به دیگران مهربانی بکنم؟
بله.